بله.
الو سلام.
سلام علیکم آقای روشن.
زنده باشید، حال شما، احوال شما؟
ممنونم، متشکرم.
شرمنده ام اگر بی موقع مزاحم شدم.
اختیار دارید. نه خواهش میکنم.
در این آلودگی شدید استان زیر گرد و غبار که چه ارز کنم، طوفان شن،
زیر ماسه
غرق هست.
همون دو ساعت
الان هوا خوبه؟
آره امروز خوبه، دیروز فقط اینجوری بود.
دیروز در واقع تلافی همه روزها را در آورد دیگه.
همون جوری بود که قبلا خدمتت گفتم، این بار از سمت بوشهر اومد. گفتم دو سمت خوزستان اینجوریه.
بله بله،
هم سمت غرب هم شرق. این ماسا هم طی سالها بعد شخمشون هم که میزنن دیگه بدتر میشه، رفت آمد داخلشون، نمیدونم اون حالته که خود طبیعت معمولا بر اثر یه بارندگی یه حالت لعاب مانندی میگیره. حالا اگه آدم، ماشین، دام اینا روشون رفت آمد کنن، خاکه آماده میشه برای پرواز.
یعنی در واقع از پیش این خاک رو نابود کردن، این پوشش گیاهی رو نابود کردن و این فاجعه ها به وجود اومده. حالا تو خبرها بوده که گویا 90% آب و برق اهواز قطع است.
امروز آره امروز یه حادثه برای اداره برق پیش اومد. وقتی برق نباشه پمپای آب هم کار نمی کنن. اما آب قطع بود هم برق.
خب مردم چجوری زندگی میکنن؟
یه ما خب خیلی اروپایی و نمیدونم چیز نیستیم، بل همیشه حالتهای احتیاط بامونه.
یعنی از پیش آمادگی دارید برای همچون؟
آه، یه دله آبی برای مثلا احتیاط، یه نیم تانکی، یه فلانی و روز مبادا که میگن اینجور مواقع است.
آخه
مثلا تو اهواز مردم مثلا پمپ آب دارن چون فشار آب شهر ضعیفه، آب تصفیه دارن چون تصفیه شهر خوب کار نمیکنه. اینجوری دیگه، اینا همه چیزای احتیاطی یدکی اضافیه که ما داریم، ولی احتمالا کشور اروپایی نباید داشته باشه.
بله همینو میخواستم عرض کنم، چون تصویری که در واقع از آب شرب اهواز منتشر شده، آبی که از شیر میاد تو خونه ها، در واقع
اصلا بوش هم خوب نیست.
ها، نه تنها رنگش، حتی بو و طعمش هم، طعم که چه عرض کنم، حتی بو هم
طعمش خوب نیست، بوش هم خوب نیست. آره رنگش زیاد این چیز بد نیست، رنگش ظاهرش نشون میده آبه.
نه بعضی تصاویر بود که بسیار کدر بود، یعنی اینه که با خاک قاطی شده بود و در واقع رنگ زرد داشت.
حالا شما تصور کن مثلا فرض کن این لوله کشی ها حد اقل مال 60 سال پیش هست بیشترشون.
بله
تو حاشیه های شهر مخصوصا، حالا اون قصد شهر که بیشتر هم هست. بعد شکستگی دارن این لوله ها، لوله آزبستن، نمیدونم دیدی ازشون یا نه.
بله لوله های آزبست. بله
آزبست. خب بعد حالا شما تصور کن بر اثر نشست های زمین، فشار های متفاوتی که بر اثر ساختمون سازی و داده و فلان اینا بهشون اومده، بعضی وقتا ترک هم ممکنه بردارن. بعد آبهایی که رسیله ایگو احتمالا نشت میکنه نفوذ پذیری پیدا میکنه، چه تو رودخونه چه به وسیله خود لوله ها. اصلا اینا همه تو هوا جریان داره، یعنی واقعا آب سالمی نداره.
بله یعنی نه آب سالمی دارید نه هوای سالمی دارید نه اوضای سامانی دارید.
مثلا میومد تو یادمون فلان اینا، بعد میرفتیم کورنگ، انگار مثلا جهنم بهش بود. بس دیگه گفتم یه دوره دیگه خدمت
کنم. بله خاطرم هست. حالا در قبال این طوفان، این فجایع، مسئولین چه کردن؟ مسئولین شهر چه کردن؟ شنیدم که امام نماز جمعه هم تعطیل شده به خاطر
آره
همین.
نه اون روز خیلی شدید بود، یعنی یه جوری فرض یه ماشینی داخل حیاتی جای سربازی اگر پارک بود، شما می رفتید دقیقاً نزدیک به نیم سانت خاک می نشست روش ماسه. حالا شما حساب کنید نیم سانت باد هوا توی وسط یعنی چقدر.
بله برای همین گفتن که 66 برابر حد مجاز بوده.
نمیم من که چیز ندارم. بعد خب چون به این حالت قدیمی به قول تو احتیاطی برخورد میکنی با حرفا هم همینجوری یعنی آماری که میدن بعض وقتا تابستونا اینجا تا 55 میرسه، حالا به خاطر مسائل احتیاطی که کسی نیاد ادعا کنه 45 اعلام میشه. خیلی یه آمار هم مردم باور ندارن، نگاه میکنن اینی اگه شد میرن بیرون، نشد درها رو میبندن میان تو خونه. مدارس هم تعطیل بود.
بله بله
کلن شهر تعطیل بود.
البته حد مجاز و یکی دو برابرش که خودش فاجعه است. این آمار منابع آمار از خودشون هست. وقتی که میگن 66 برابر در واقع اون تصاویر هم نشون میده، یعنی حتی اون ماشینی هم که اشاره کردید بوده تصاویر انتشار پیدا کرده که با در واقع روی خاک، یعنی اون حجم انبوه خاکی که روی ماشین نوشته، تاریخ و روز واقعی رو در واقع اونجا نوشتند، با انگشت نوشتند.
نیم سانت 5 میل خیلیه، یعنی اون که بشه بنویسی با کمتر از یه میلم میشه مثلا نوشته نوشت. اینی که من میگم 5 میله یعنی دقیق الان خدمت رو ترز میکنم و قضا. یعنی یه جوری که میشه
اندازه گرفت
میشه باش کار ساختمونی کرد.
عجب. خب این در کل خوزستان بوده یا اهواز بوده؟
نه شرای جنوبی اهواز بیشتر خوزستان یه سه منطقه ایه. یه قسمت هورمانند داره که مثلا به دریا نزدیکن، حالتهای منداب و اینا معمولا هست. یه قسمت وسط داره که حدودا تا شوشتر ادامه داره. یه قسمت کوهستانی است که میره تا مرز چهارمحال و اینا. بعد یه همچه حالتی داره. حالا شما قسمت پایینیش معمولا اینجوری میشه، یه مقدارم وسط.
بله که البته بیشترین جمعیت هم در این قسمت هست.
آره دیگه، کار و نفت و زندگی و نمیدونم راحتی برای جاده زدن و اینا هم میبره دیگه.
بله. حالا تأثیر این خوش شدن حورالعظیم در این ریزگردها در این فجایع چجوریه؟
نباید تأثیر داشته باشه حورالعظیم، ربطی به این گرد خاکه نداره. این از حورالعظیم نبود، این ماسه از این برومت حورالعظیم تو قربه.
آخه خب اینو یه منشأ هم داخلی گفتند و هم منشأ در کشورهای عراق.
من منظورم ببین شما خوزستان در نظر بگیر یه جلگه‌ای سمت غربش وصل میشه به عراق. خلیج فارس هم پایین میشه، اول خلیج فارس به علاوه هم شط العربیا رود اروند که کارون و فرات و دجله با هم جمع میشن. بعد که بریزه به خلیج فارس یه مقدار جلو آبادان کشیده میشن اینا. بعد سمت شرقش جنوبش بوشهره.
بله
تقریبا شمالش که میخوره به کوگیلوی و بختیاری. شرق یه قسمتش میخوره مثلا سمت بیبهان و اینا کوهستانیه، ولی سمت هندیجان به بوشهر وصله، مثلا ماشهر و هندیجان رو میگه.
بله
یه همچی تصوری کنی. حالا اون بر ماسه است، این بر ماسه است. باید کار بشه، باید حرکت بشه، باید نمیدونم داناییمون بره بالا تا بتونیم جلوی اینو بگیریم، وگرنه به صورت طبیعی در حال خوش شدن و بیابانزایی مثلا کلن این قسمت ها.
خب حالا اینی که فرمودید دانایی و دانشمون بره بالا، در این فاجعه مدیریت تا کنونی چقدر مؤثر بوده و چقدر به این فاجعه دامن زده؟
اینا که یه روز و دو روز نیست، معمولا اینا مال
البته. خب اینا یکی دور الوز میخوام میانه کلامتون، در واقع خب این مدیریت که عرض میکنم در طول این چند دهه
مدیریت های قبلی نتیجه کارشون، حالا با یه باد 60 کیلومتر در ساعت ما میبینیم. و اینی که عرض میکنم دانایی یعنی معلومات عمومی کل هم، دولت، ملت، طراحی، نمیدونم انتخاب نماینده ها، انتخاب کسایی که برنامه ریزی میکنند.
بله،
منم سهیمم تو این ماجرا. فقط عرض کنم که مثلا فرض کن یه دو نفر قدرتمند در اشتباه، فقط نیست، منی که رأی میدم، منی که انتخاب میکنم، اون نگاه میکنه به من. وقتی که نتیجه جمعمون اینه، خب نه تنها پیش نمیره بلکه اشتباه کاری هم میشه. مثلا فرض کن یه جایی که باید پیش بینی کنم اینجا الان حتی شخم نباید زده بشه تا اون لعاب چیزو بگیره، یا
بله
بدونم که این مثلا ممکنه همچی کاری بکنه، باید شروع کنم درخت بکارم، متخصص کارشو بیارم، نه اینکه مثلا آقا آب جای دیگر قطع کنید ولیش که اینجا بشه دریاچه، شاید ماسه بلند نشد. خب همین خودش بیعقلیه. باید من بدونم که مثلا بهینه استفاده کنیم از طبیعتمون، از چیزی که خدا در اختیارمون قرار داده. وقتی که میگم دانایی جمعیمون منظورم اینا بود، وگرنه مسئولین واقعا که من اگر یه کاری، یه پستی رو انتخاب کنم که نتونم از پسش بر بیام، هم به دیگران خیانت کردم، هم به اجتماع، هم به خودم، هر کس.
خب اینو که میفرمایید مثلا تو فاجعه ساختمان پلاسکو هست دیگه، این اتفاق.
آره، ساختمان پلاسکو مثلا شما اگه نگاه کنی یه جایی که کارگاه باید زده بشه، یه جایی که خب بر اساس تجاری سازی، نمیدونم شما تشریف بردید
خود ساختمون پلاسکو رفتم.
خب من که نرفتم ولی حد میزنم، چون جای دیگه شو دیدم زیر راه پله این بر اون بر چیز تجاری، بعد واقعا تکنیکشون هم از شهرستان های دیگه برای کار را انداختن و خدمات جمعی و فروش و این بهتره، یعنی کارشون رونق داره واقعا. بعد هیچ ایمنی تو کلش نیست، نه فقط همین، همین یعنی خود تلویزیون در اومد گفت 3000 ساختمون اینطوری دیگه داریم.
بله، حالا عرضم به این بود که اشاره به این فاجعه، 3 دوره که جناب قالیباف شهردار هست و چسبیده به اون صندلی، حالا رویاهای بزرگتری هم داره.
همین جور آدم هاست دیگه، اگه بدونه نمیتونه پس این کار بر بیاد، نه تنها باید تحویلش بده بلکه زور نزنه و نمیدونم 3-4 نفر هم هول بده تا بیاد رئیس بشه.
اون رئیس شده پولهای میلیاردی به همسرش بده برای بنیادی که یه بنیاد سوری یا خیریه‌ای اسمی هست، ولی بودجه آتش نشانان که بیچاره ها در واقع با فداکاری تمام جانشون رو بر سر خاموش کردن آتش گذاشتن پرداخت نمیشه، کم داده، کم شده.
باور کنید یه جوی که تو ذهن امثال تو، من و کسای دیگه برای روشن شدن آگاهی این ایثارگرا که همین آتش نشانا باشن، این جو تو مملکت ما دارن به وجود میارن که ایثارگر واقعی کیست. او کسی که فرق نمی کنه بدونی که بدونی
قدرت کیست
کی. آفرین. این جو الان به صورت جرقه‌ای تو ذهن 70 میلیون باور کن روشن شده.
بله، نه تنها روشن شده، در واقع کاملا هم نمود داره تو این شبکه‌های اجتماعی. آدم یه چیزهایی میبینه، میخونه، واقعا میزان آگاهی مردم ایران تحسین میکنه. ارزیابی‌هاشون، تحلیل‌هاشون چقدر عینی، واقعی. بله
آقای روشن، 2 ماه بعد از انقلاب مردم به صورت واقعی تصادف که میکردن، حداقل تو همین دوربر خودم تو اهواز تصادف که میکردن، یا یه مشکلاتی که اینجوری با 2 صلوات و 2 مثلا خیراندیشی حل و فصل میشد، بعدها آدمهای کاذب درست شدن و اومدن و مثلا دقیقا تأکید میکردن چه از جناح چپ چه راست، حداقل اینا جلو چشمم بود. انسان‌های عملیاتی اطلاعاتیشون جو قالب جامعه رو گرفتن، یا بقوله بگیم جنگ پشت پردهشون شروع شد، یک کم کم رو مردم و رو چهرهای ناآگاه و فرصت طلب و فلان اثر کرد، خیلی قشنگ داشت پیش میرن. یعنی زمینه رو شما به شعرهای حافظ، سعدی، مولانا فقط تو اینا نمود پیدا کرده، وگرنه میتونم بگم به جرات بگم یا مثلا چرا مردم ایران مثلا کوروش رو دوست دارن، میخونن که آقا اول به قومای ماد و غریبه ها حتی مثلا فرض کن حقوق و اینا میداد، آخر سر به فارسا و آخر آخرش به خانواده فروردین که همون خودشون باشن. خب چرا اینا مونده؟ یعنی ملت دوست دارن طالب مثلا حافظ، سعدی، خیام، مولانا، یعنی یه صداقتی توشون بوده که اینا موندن.
بله بله
ولی خب خیلی کسای دیگه هم ممکنه خیلی نوشته ها بوده.
بله
ملت ها نه فقط ایران، بقیه ملت ها هم باید همینجوری به نظر من باشن. این که مریضی سادیس مگر از باب قدرت و تشکیلات هایی که به صورت فرعی آدم ها رو به فراموشی میسپارن با جزئی نگری که کلیت پاک هم میشه بود، یعنی آدم داشته باشه میتونه هم ساده باشه هم ادامه بده، ولی خب از وقت نمیشه.
بله قضاوت مردم تاریخی هست، این ماندگار هست.
آره مردم به صورت ساده زیر بد کسی نمیرن، دوست ندارن دزدی کنن، دوست ندارن حرام بخورن، دوست دارن بهینه بشه اوضاع. من اگه به صلاح از آینده وحشت نداشته باشم لزومی ندارد من پسر من بره نمیدونم مقام بگیره، هر کی بگیره خب هم کار خیر میکنه دیگه. همچی تصوراتی تو ملت ما هم شما باور کنید هست.
بله بله من به درک و شعور مردم ایران باور عمیق دارم. ولی حالا از بحث فاجعه زیست محیطی خوزستان خارج نشیم که در واقع الان در یه گوشه یه سیل در استانهای شیشت استان سیل داره میبره، در خوزستان هوا نداریم،
بارون هم زد.
خب آخه یک با نم بارون از بس که این پوشش گیاهی از بین رفته در واقع سیلاب راه میفته و خودش فاجعه بزرگتری به وجود میاره.
آره دیگه میگم از وقتی کار نشده، وقتی که دقت روش نشده، من بعض وقتا فیلمای هست تلویزیون خودمون پخش میکنه درباره دوچرخه سواری تو کشور ایتالیا یا فرانسه، یه مسیر درازی رو نگاه میکنم میبینم هیچاش نیست که دست بشر به صورت حرفه‌ای‌وار تو همون منابع طبیعیشون هم حتی اقدام کردنه. مثلا جاده رو سعی کردن یه جوری بسازن حتی پیش پیشی، اما مثلا فرض کن مزاحم طبیعت نشن یا باعث سیلاب و باعث آبرفت نشن اینا رو. خب دارم میبینم هم من نسلهای گذشته ما واقعا کار نکردن، نسلهای جدیدمونم واقعا کار نشد. الان شما نگاه کنید سوریه و عراق، به نظر تو این عقده‌ای که میشن ملت‌ها از هم آیا یه دفعه دیگه تا 20 سال 30 سال تا نسلهای بعد به نظر من یادشون میمونه؟
دقیقاً
اینا دورتا هم که نهفته میشه و باعث همین خرابی‌ها و ادامه و تکراره. در صورت که مثلا اگه شما نگاه کنید 3000 4000 اصلا 6000 سال پیش سومریا کلی اینجا مثلا آبادی داشتن، کلی مثلا ستاره شناسی به خط فلان، کلی تکنیکایی که مثلا تو امروز ما هم تأثیر داره میشه گفت اونا بنیانگذاری کردن. حالا باز خدا رو شکر ما حداقل به اون صورت دریده رفتار نمی کنیم، پشت پرده است.
بله
حجب و حیامون باعث میشه همدیگه رو بیشتر دوست داشته باشیم، نمیدونم چیزای هیجانی نداشته باشیم. شما تصور کن اسم آقای خلخالی رو شنیدی؟
کسی هست که نشنیده باشه با اون؟
خب اصلا ایرانی نبود، عراقی بود. من خوشحالیت میگم.
آها ایرانی نبود و خلخال که جز شهرهای ایرانه.
آقای سارودی هم عراقی، آقای سالهی هم عراقی.
حالا اشاره کردین که خلخالی عراقیه، خب منظور چی بوده؟ یعنی
آره دریدگی اونا بیشتر از ماست، من به صورت عینی دیدم. مثلا ظاهرن چابلوسی میکنن تا بی نهایت، بعد موقعیت گیرشونده اینجوری بی رحمن نسبت به هم. این تربیت محیطیشونه دیگه. در صورت که تو ایران اینجوری نیست. من اگه هر کی خوشم نیومد بعد وقتا این ترامپ نیست.
خب ترامپ با اون فرمانش حتی اونایی که ویزا داشتند و گرین کارت داشتند اونها رو هم
خوب کاری کرد. به نظر من خوب کاری کرد، چون ریاکارای ما از همون جا میان، از همون جا اومدن جو دو ما بعد انقلاب هم دادن، باور کن.
البته اون اشاره به ریاکارها کاملا درست، ولی خب به هر حال در واقع حقوق شهروندها هم در نظر گرفت.
برای خودم بمونم، بعضی وقتا بعضی دوستامون فکر میکنن مثلا اونجا باید بذارن اینا مراسم اجرا کنن. آقا من خیلی آدم درستی هم، همینجا یه شخصیت هم نشون میدم، یکی دیگه میازم تقلید میکنه اونجا اجرا کنه، نه اینکه خودم برم همونجا.
بله بله، خب از این منظر گفتی.
آره خب... من باش موافقم، حقشه، کشورشه، میخواد درشه ببنده. حالا مثلا این به ما مربوط نیست اصلا. بعضی از ایرانی ها را حالا تبلیغاتی اول از اول از سمت شیعه ها فعلا اعلام کرده ها نمیگم، منای حالا سودان و سومالی. خیر از اینه، حالا بگذاریم از این حالت توهین مانندش. ما هیچ وقت فکر نکردیم اونجا نمیدونم یه کره دیگه است یا بهشته یا فلانه. ما اگه آدم باشیم کشور خودمونو بهش میکنیم. من اصلا نظرم همینه.
آها درود بر شما. خب حالا میگم حرف میاره و بحثای دیگری میطلبه.
آخه خیلی مهم نیست، باور کنید. مثلا ملت اینجا عادت دارن به گرد و خاکه. یعنی شما تصور کنید که مثلا یه خوزستانی باشه که ندونه گرد و خاک چیه، یا اون سالی 5-6 بار حداقل یا هوای آلوده همین بخار نفت ها سالهای سال آتش ها میسوخت، دود میکرد، برمیگشت. شانس میاریم اینجا مثل تهران سرد نیست که اون جریان وارونگی و اینا اتفاق بیفته، وگرنه هم به صورت طبیعی هم این مشکل رو داره.
ولی خب به عنوان یک شهروند، در واقع هم حق شهروندان هست و هم شما به عنوان یک شهروند از مسئولین در قبال این فجایع زیست محیطی چه انتظاری دارید؟
درشن اینقدر انتظارات دم دستی تر هست، اینقدر هست که باور کن نگرد خاک نه یه نفر مثلا آسیب میدن، اینا اصلا دیده نمیشه. من بهت میگم اینجا چون کشور دوم سوم، همه چی در جلوی دیده همه هست. یعنی حتی شما کوچکترین آدم رو هم نگاه کنی به صورت کلی یه سیاستمدار مجموعه است، چون دستبندی نشدن تقریبا نظم ماشینی بگیرن آدم ها مثلا با خط خطوط بخصوص. نمیدونم منظورم مثلا
بله.
یعنی شما مثلا یه آدم عشایری خودش امنیت خودش باید رفتار کنه، اقتصاد خودش باید تولید کنه، نمیدونم با محیط زندگیش سازگاری پیدا کنه. ما هم تقریبا الان همون حالت یه مقداری فرض کنید به سمت اروپایی یا مثلا کشورهایی که شهرنشینیشون زودتر از ما صورت گرفته سوق پیدا کردیم، چگونه اسفالت بسازیم، کارخونه سیمان بیاریم بسازیم، برق، آب. حالا یواش یواش تا مثلا همین فناوری های جدید، موبایل فلان اینا، شما تصور کنید از غرب یاد میگیریم دیگه. ولی اصول اصلی به اصطلاح زیربنای فکریمون، زندگی کردنمون همونیه که بهت میگم. یعنی مثل اشیای چارچوبش خودش فلان، انتظاراتش توی مایه کم، اما انتظارات دیگه‌ای واقعا برای ملت ایران هست. همین مثلا مسائل تبعیض، مسائل مثلا حالا فعلا سکوت کنم فعلا نمچی کنم، اینا قشنگ اینیه دولت سیاستمدار کپه کپه مردم ایجیریه.
بله در واقع به نظرم گویاتر از این نمیشد بیان کرد، فهوای کلام کاملا روشنه.
ما مطمئن باشید که همه مردم میدونن چه باید کرد بعضی وقتا و حتی اولویت با کدوم چه باید کرده. حتی به اینجا هم همه ملت با هم شما از صحبت ها مسئولین اونم میتونه اینا رو درک کنی. یعنی چنین اونام وقتی که جا باز میکنن، وقتی که آقای روحانی سعی میکنه آرامش به وجود بیاره، اصلا نیاز مردم ماست. چون آشوب وقتی زیاد بشه جای فرصت طلبا و نمیدونم آدم های کاذب و کارهای اصلا سراتر شده حتی به ضرر خود اینا و اینا همه جریان پیدا میکنه. یعنی به ملت هم واقعا آسیب میرسونن اونجور مسائل آنارشیستی. خب الان آرامش به صلاح این که مثلا جنس تثبیت بشه، این که یه مقدار ارزونی بشه، این که خانواده ها بتونن کار تولید بشه برای بچه هاشون، اینا اولویت های اساسیه که واقعا نمیدینیم که حتما بشه. چون برای انجام یه کار وقتی یه بنا چهار تا خشت گذاشت، صابخونه نگاه میکنه ببینی این اصلا صاف میره یا اصلا کارش ایمنیه، تشخیص میتونه بده که این کار رو میتونه تموم کنه یا نه. او خدا کمک میکنه. وگرنه تو همین مسائل اساسی هم تکرار مکررات، نفتی رو میفروشیم، مدتی رو میگذرونی، دوباره از اول از افغانستان رو افتادیم اقلتن ست سال هم نفروختیم.
بله، و به قول هاشمی رفسنجانی، به قول ظریفی در آوار ساختمان پلاسکو به سلامتی دفنش کردن، گفت نفت رو میفروختیم نمیتونستیم پولش رو بگیریم. حالا فرمودین که
اونم دیگه قوز بالا قوز
بود. بله بله بله، دقیقا همین، قوز بالا قوز بود. خب جناب، من بسیار ممنونم از شما.
خواهش میکنم، اختیار دارید.
زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم. خداحافظ شما. خیلی ممنون.